آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. صدر اعظم هند روز جمعه از کشورهای حوزه هند اقیانوس آرام خواست تا به منظور رفاه همگان علی کشیدگی های ناشی از سیاست حمایت از تولیدات داخلی و تردد سرحدات به شمول آبهای بین المللی متحد گردند. نرندرا مودی در کنفرانس سالانه امنیتی در سنگاپور گفت که منطقه هند اقیانوس آرام دستخوش مجموعه از چالش ها می باشد. آقای مودی گفت که شاهد افزایش ناامنی متقابل و افزایش هزینه های نظامی بودند و زود که بیجا شدن‌های داخلی به تنش‌های خارجی مبدل گردیده و خطوط جدید تجارتی و رقابتی در تجارت جهانی عرض اندام کرده است. صدر اعظم هند به خاطر این وضعیت به گفته وی نابسامان ابراز نگرانی کرده، گفت که سرنوشت کشورهایی که در این خطه زندگی می‌کنند با هم گره خورده است. نرندرا مودی گفت هند به تقویت روابط با شرکا در منطقه و فراتر از آن به شمول چین، ژاپن و کشورهای آسیای شرقی علاقه‌مند است. ناصر الملک قاضی القضات پیشین پاکستان روز جمعه به حیث صدر اعظم موقت پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. میاد حکومت به رهبری شاهد خاقان عباسی به پایان رسید و پس از آن که آقای عباسی پنجشنبه شب از سمتش استعفا داد، رئیس جمهور پاکستان پارلمان آن کشور را منحل ساخت. ناصر الملک که به مدافع نهادهای دموکراتیک در پاکستان معروف است، تا 25 جولای که قرار است انتخابات سرتاسری در آن کشور برگزار شود، زمام امور را به دست خواهد داشت. یک مقام ارشد قصر سفید روز جمعه گفت که قرار است نماینده رهبر کره شمالی امروز در ملاقات با دونالد ترامپ در قصر سفید یک نامه کیم جونگ اون را به رئیس جمهور آمریکا تسلیم دهد. این در حالی است که آقای ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ در مسیر درستی در حرکت است. تا هنوز محتوای نامه مشخص نشده، اما آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که با کیم جونگ اون به تاریخ 12 جوی در سنگاپور ملاقات کند و بر او فشار آورد تا سلاح اتمی خود را دور کند. اما رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه این را هم گفت که ممکن در یک ملاقات به این هدف نایل نیاید. اتحادیه اروپایی و چین میگویند که پس از افزایش تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد از جانب دونالد ترامپ، آنان از قوانین تجارت جهانی به طور کامل حمایت میکنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که ما در عصر آشفتگی و عدم اطمینان از فضای سیاسی کشورها به سر میبریم، لذا اهمیت همکاری میان اروپا و چین بیشتر گردیده است. وانگ هی وزیر خارجه چین امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که یک راه حل برای مسائل تجارتی دریافت شود و از تمام جوانب خواست تا به تعهداتشان احترام گذارند. رئیس جمهور فرانسه تصمیم دونالد ترامپ را غیر قانونی خوانده، گفته است که وضع تعرفه های جدید بر کشورهای اروپایی، کانادا و مکزیکو یک اشتباه است. تصمیم وضع تعرفه از جانب آمریکا در حال اعلام می شود که قرار بود در این هفته بحث ها برای دسترسی به یک توافق در پاریس صورت گیرد.
شنونده های عزیز، رسانه های آمریکایی هم یکنون گزارش می دهند که قرار است تا لحظات بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با فرستادی ویژه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در قصر سفید ملاقات بکند. جزئیات از این ملاقات در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا به سمع شما خواهد رسید. توجه کنید به ادامه خبرها. ایالات متحده اعلام کرده است که قطعنامه پیشنهادی کویت تحت عنوان حمایت از فلسطینیان ساکن غزه و کرانه غربی را در جلسه روز جمعه شورای امنیت ملل متحد رد خواهد کرد. واشنگتن اعلام کرد که رویکرد این قطعنامه کاملا یک طرف است و منجر به پایان دادن تنش‌ها و درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها نمی‌شود. حماس که کنترل غزه را در اختیار دارد، از حمایت همه جانبه ایران برخوردار است. اتحادیه اروپایی و چین می‌گویند که تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا با وجود بیرون شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، جلو تولید سلاح اتمی تهران را بگیرند. وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه در کنار رئیس پالیسی خارجی اروپا گفت که توافق هسته ای ایران از جانب ملل متحد حمایت شده و تمام جناها وظیفه دارند آن را عملی سازند. فدریکا موگرینی که یکی از افراد شامل در توافق هسته ای 2015 ایران است،
با ستایش از موقف گیری چین گفت که اتحادیه اروپایی و سایر شرکا در هماهنگی کامل کار میکنند تا این توافق حفظ شود. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته از توافق پا عقب کشید و گفت که توافق ایران برای جلوگیری از تولید میزایل های بالستیک و ممانعت نقش تخریب کننده تهران در شرق میانه ناکام مانده است. صدر اعظم اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود با ستایش از شهروندان ایران آنان را مردمان مبتکر و خلاق خطاب کرده، اما مثل گذشته رژیم ایران را مورد انتقاد قرار داده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
بنیامین نیتنیاهو با نشر دو نوار ویدیویی در تویتر به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی تاکید ورزیده که ایرانی ها با تجربه ترین و موفق ترین مردم در جهانند. آقای نیتنیاهو در دفاع از ادعایش در مورد توانایی ایرانی ها گفته است که چندین شرکت بی‌نهایت موفق در ایالات متحده توسط ایرانی ها رهبری می شود. اما اظهارات ستایش‌آمیز صدر اعظم اسرائیل از مردم ایران با انتقاد شدید از حکومت ایران همراه است و تاکید ورزیده که رژیم ایران در آن کشور با گفته آقای نیتنیاهو با مصرف سرمایه مردم ایران دست به دهشت افغانی در کشورهای شرق میانه میزند. مقامات ایرانی با رد این ادعای اسرائیل تاکید کردند که آنان عامل اعمال دهشت افغانی در منطقه نبوده، بلکه قربانی اعمال دهشت افغانی می باشند.
و یک خبر هم از افغانستان وان این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تا روز پنجشنبه دهم جوزا 4.5 میلیون واجد شرایط رایدهی در سراسر آن کشور ثبت نام کردند که از این میان 32% آن زنانند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت که در روزهای اخیر شمار ثبت نام رای دهندگان به شمول زنان افزایش یافته است. جزئیات این گزارش را پس از خبرها خواهید شنید و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده بخش برنامه. دوری که در خبرها نیز شنیدید که صدها تن از سادات بامیان طی مظاهره عکس‌های بانوی اول افغانستان آتش زده و خواستار ذکر نام سادات در تذکره‌های الکترونیکی شدند. مظاهره کنندگان همچنان گفتند که رولا غنی بانوی اول افغانستان باید به دلیل اظهاراتش است سادات مسرت خواهی کند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
صدها تن از معترضان سادات روز جمعه 11 جوزا در ولایت بامیان در واکنش به اظهارات رولا غنی بانوی اول افغانستان تظاهرات را راه اندازی کردند. معترضین خشمگین با سر دادن شعارهای مرگ بر رولا غنی گفتند که او به خاطر اظهارات اخیرش مبنی بر اینکه سادات نمیتواند به عنوان یک قوم در تذکره های الکترونیکی یاد شود، باید از آنان معذرت خواهی نماید. رولا غنی بانوی اول افغانستان هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در تولونیوز گفته بود که سادات یک قوم واحد نیست، بلکه در میان اقوام دیگر افغانستان حضور دارند. سید هادی طغیان یکی از سادات معترض گفت:
مردم افغانستان خصوصا رئیس جمهور و کسانی که در رأس حقوقی این موضوع قرار داره صدای خود برساند تا که سادات بلکه یک قوم مشخص است که از 1400 سال پیش مشخص شده و این موضوع از زمان حکومت امان الله خان موضوع مشخص شده بود. وقتی که تذکره گرفته باشد در اونجا سادات ذکر شده.
مظاهره کنندگان سادات در بامیان با خوانش قطعنامه سه‌ماده‌ای از حکومت خواستند که نام آنان به عنوان یک قوم مستقل در تذکره های الکترونیک ذکر شود، در غیر آن صورت تذکره نخواهند گرفت. معترضان میگویند که برخی از رهبران هزاره ها نیز در امور راه اندازی مظاهرات آنان دخالت دارند و در تلاش آنند تا این روند را صدمه بزنند. سید جواد حسینی یکی از برگزار کنندگان این مظاهره گفت:
قومی که سالها و سالها سادات را به عنوان پیر یاد نمود، قومی که سالها و سالها از محبت اهل بیت به سادات سخن گفت، اما امروز رهبران شما در مقابل هویت طلبی سادات قرار دارد.
تا کنون دفتر رولا غنی بانوی اول کشور به این تظاهرات در بامیان واکنش نشان نداده است. در افغانستان 14 قوم که در قانون اساسی این کشور ذکر شده در تذکره های الکترونیک درج گردیدند. روند توزیع تذکره های برقی حدودی 2 ماه پیش از سوی ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد، اما به دلیل ذکر واژه افغان در این تذکره ها آغاز روند توزیع آن با مخالفت شماری از مقام های حکومتی به شمول رئیس اجرایی کشور مواجه شده است. به دلیل همین مخالفت ها این روند به کندی به پیش می رود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش همکار ما ظفر بامیانی را در مورد مظاهرات قوم سادات در بامیان شنیدید. در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، لحظات قبل با عزیز الله پوپل و همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در مورد اوضاع امنیتی ولایت اروزگان و همچنان ولایت ننگرهار گزارش های مستقیم را داشتیم که اینک این گزارش ها را به سمع شما دوباره می رسانیم.
بله ایرجان، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً در ولایت اروزگان بخصوص در ولسوالی چوره این ولایت، بله، از 2 هفته به این طرف جنگ های بسیار شدید ادامه داشتن. بله صدایم شده رای بشن؟
مشنام.
بله بله، از 2 هفته به این طرف ما پیشتر گفتم که در ولسوالی چوره اروزگان جنگ های بسیار شدید ادامه داشتن و یک دفعه هم خطری عجیبی بود که این ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کنند. اما مقامات امنیتی بر جنوب میگویند که نیروهای تازه نفس به ویژه نیروهای کماندو و همچنان که همکاری ماموریت قاطع با خود داشتن، از 24 ساعت گذشته به این طرف در این ولسوالی عملیات بسیار شدید آغاز کردند که در نتیجه 12 تن از مخالفین مسلح دولت در این عملیات کشته شدند و همچنان خطر سقوط این ولسوالی از بین رفته است. همچنان سخنگوی کلی اردوی 205 در کندهار تورن محمد صادق عیسی به صدای آمریکا گفتند که نیروهای ویژه در ولسوالی چوره 2 موتر بایپور مملو از مال انفجاری را هم از بین برده است و همچنان پوسته های نو را در چهار طرف این ولسوالی را افراز کرده و همچنان نیروهای تازه نفس هم وارد این ولسوالی شده و فعلا وضعیت این ولسوالی تحت کنترل نیروهای افغان قرار داره.
آقای پوپل بسیار فشرده، آیا مقامات محلی ولایت اروزگان از عملکرد حکومت مرکزی راضی هستند؟ توجهی که به این ولایت داده شده راضی می باشند؟ چی میگن مقامات محلی؟
عمدترین انتقادی هستند که ادارات مرکزی به ولایت‌های دورافتاده توجه ندارند. همچنان باشندگان و همچنان مسئولین ولایت اروزگان هم این انتقاد داره که از نقطه نظر تشکیلات امنیتی و همچنان از نقطه نظر اکمال پلیس و دیگر نهادهای امنیتی کمی و کاستی وجود داره. بنابرای او اکثر اوقات این مشکلات میگه که بامیان میه و اون علتشان یه هستن. همچنان در همجواری ولایت اروزگان در ولایت زابل همچنان همی شکایت ها وجود دارن که تشکیلات نیروهای افغان کم هستن، ادارات مرکزی برشان توجه ندارن و این موضوعات با سبب عظیم میشه که مشکلات امنیتی با وجود خود میرسه و یگان دفعه سقوط ولسوالی ها بامیان میه. و این ولسوالی چوره که هستن هم در همجواری ولایت زابل و کندهار موقعیت داره که ساحات ناامنی اردو ولایت با این ولسوالی هم مرز هستن و نیروهای امنیتی اروزگان میگویند که مخالفین مسلح دولت میخواین که از این نقطه من حیث یک نقطه عبوری استفاده کنن، چون این ولسوالی ما بین 3 ولایت قرار داره و مخالفین مسلح دولت میخواین که این نقطه را به دست بیارن و اینا امو کوشش به یعنی از بین برده و این ولسوالی فعلا تحت کنترل نیروهای امنیتی هستند.
آقای عزیز لاپوپال، تشکر از جزئیاتی که ارائه کردین. خب شنوندگان گرامی، در همین حال قسمی که پیشتر هم گفتم که یک مقام امنیتی در ولایت نگهبان ادامه می کند که در عملیات نیروهای خاص افغان در ولسوالی بتکوتی ولایت نگهبان 4 عضو یک خانواده کشته شده است. برای جزئیات بیشتر ضیاءالرحمن حسرت در روی خط تلفن داریم. آقای حسرت، اگر لطف کنین، اولتر از همه سلام بر شما. اگر لطف کنین بگوین که این منزل مسکونی از کی بوده و گزارش ها از چی قرار است؟
بله بیاجان، این رویداد دیشب در منطقه لورته بنام، یک منطقه در ولسوالی بتکوت، اینجا رخ داده است.
بله.
دفتر مطبوعاتی ولی ننگرهار فقط خوی این رویداد می پذیره و می ده که تلفات جانی در پای داره.
بله.
اما بیشتر معلوماتی رای نمی کنه. و قماندانی امنی ننگرهار اصلا از وقوع این رویداد آگاهی ندارد و می گوید که در رابطه هنوز هیچ نوع معلوماتی به قماندانی امنی و ارگانهای کشفی و امنیتی ارائه نشده است. ولی باشندگان محل می گویند که نیروهای ویژه افغان دیشب در ورسواری بتکوت بالای یک منزل مسکونی هجوم بردن که در اثر یان بین در اثر درگیری بین باشندگان امین فامیل و نیروهای ویژه افغان 4 تن از باشندگان امین منطقه و یا هم ساکنان امین منزل کشته شدند. یکی از باشندگان محل و شاهدان یعنی بنام محبوب شاه بسر امریکا گفت که این 4 نفر شامل پدر، یک پسر بزرگ و پسر کوچک و همچنان یک برادرزاده می باشند که باشندگان منطقه و همچنان از افغان غریبکار بودند که هیچ نور ربطی با نیروهای دولتی خود دولت و همچنان قوای مخالفین مصالح دولت نداشتند و افرادی بودند که در خوره های خشتپزی واقع در ولسوالی بتکوت به شکل روزمز غریبی می‌کردند.
آقای حسرت، چطور مصالح بودند این افراد؟
خب در ولسوالی ها بیشتر مردم به خاطر نگهداری مال و جانشان یا هم از فلاحای بنام چرایی که از سوی دولت مجوز قانونی دارد و برای شکار اکثر استفاده می شود دارند. همچنان بیشتر مردم به خاطر جلوگیری از تاریخین همچنان مخالفین مسلح دولت با اکثر اوقات بالای منازل مسکونی افراد ملکی هجوم می برند. به خاطر جلوگیری اینها یک اکثر مسلح هستند و زمانی که بالای منازل اینها هجوم برده می شود اصلا دفاع می کنند.
خب آقای حسرت، بسیار ببخشین، آیا هیئت برای بررسی این موضوع و این درگیری گماشته شده است یا خیر؟
نه خیر، دولت بیشتر در این مورد جزئیات را نمی‌کند. دفتر مطبوعاتی فقط این رویداد را تایید می‌کند و قماندانی امنیت از آن ابراز ناخبری می‌کند. هیئت فقط تا هنوز به خاطر بررسی رویداد ولسوالی چپرهار که روزه قبل به وقوع پیوسته بود، هیئت وارد ولایت ننگرهار شده و بررسی های خود پرداخته است، اما هنوز جزئیات خود به رسانه ها ارائه نکرده که در اثر این بررسی ها چی دستاورد هایی دارد و افرادی که 9 نفری که کشته شده بود و 8 نفر دیگر هم زخم برداشته بودند از نیروهای ویژه افغان، اینها کیها بودند؟ واقعا نفری ملکی بودند یا وابستگان مخالفان مسلح دولت؟
بله آقای حسرت، تشکر از شما.
بررسی رویداد حیات نامرد.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ساختار کاری 12 ماده‌ای را برای امنیت آمریکا در عوض معامله با ایران پیشنهاد کرده است. در این هفته در برنامه پلچ انگ، گریتا بن سارس ساسترن از صدای امریکا با براین هوک مشاور ارشد پالیسی امریکا در وزارت خارجه صحبت کرده است که شرح بیشتر را در گزارشی از احد عزیزاده میشنوید.
بعد از حدود 3 هفته که رئیس جمهور ترامپ معامله عصبی با ایران را فسخ کرد، چنین به نظر می رسد که استراتژی تازه اداره ریاست جمهوری ترامپ در قبال ایران در حال شکل گیری است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده چارچوب امنیت ایالات متحده با ایران را آماده نموده است که هدف آن مسئول دانستن رهبران ایران در قبال مردم آن کشور است.
دوازده نکته که ما فهرست کرده این واضح است. ما از رهبری ایران زیاد توقع نداریم، فقط آنان مانند رهبران عادی دیگر به طور عادی برخورد کنند و مردم خود را غارت نکنند. پول مردم را به خاطر حملات در سوریه، یمن، لبنان و عراق ضایع نسازند. این فهرست به همین شکل است. مردمتان را رهبری کنید، ملت بزرگی بسازید، از منابعتان برای آنان استفاده کنید.
مشاور ارشد پالیسی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که هدف قرار دادن شرکت‌ها به خاطر تجارت با ایران کار است که مقامات امیدوارند یک راه حل دائمی باشد.
هدف ما داشتن یک پیمان است. راه‌های مختلفی برای تغییر روابط دوگانه وجود دارد. معامله هسته‌ای ایران میراث کار ریاست جمهوری قبلی است که حتی موفقانه نامیده نمی شود. این یک برنامه عمل است. این پیمان حتی امضای ندارد.
اما برخی تحلیلگران میگویند به تحقق رسیدن روش جدید ایالات متحده بدون حمایت متحدین اروپایی و شرکا در منطقه سخت‌تر است.
اگر ناممکن نباشد، رسیدن به ساختار کاری قدم به قدم واقعا مشکل است. اروپایی ها این کار را کردند. فکر می کنم کار درست نمودند. آنها می دانند که موافقتنامه ای که آنها به دست آوردند از آن بیرون نمی روند و این کار را نمی کنند.
برخی ها می گویند مردم ایران از وضعیت کنونی خوشحالند و در جاده ها راه پیمایی می نمایند و از رهبران آن کشور انتقاد می کنند.
این حرف مردم ایران است. آنان به بهترین نحو از خود دفاع می کنند. به همین خاطر وقتی مردم ایران به جاده ها می روند و از رژیم به خاطر سیاست خارجی آن انتقاد می کنند، آنان می دانند که کی را مقصر می دانند.
تحریمات اخیر اداره ریاست جمهوری ترامپ در برابر افراد و گروه های مرتبط به ایران و رهبران اسلامی آن کشور وضع گردیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بعضی از شرکای تجارتی ایالات متحده قصد دارند تا علیه منافع آمریکا دست به اقدامات انتقام جویانه بزنند. این اقدامات بعد از تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع 25% تعرفه بر واردات فولاد و 10% تعرفه بر صادرات آلومینیوم از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیکو که امروز جمعه آغاز می شود روی دست گرفته می شود. صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مکرراً گفته است که این اقدامات برای حفظ مشاغل و صنایع عمده زیربنایی آمریکایی ها ضروری است. اما ریول دل میلز رئیس یک شرکت تولیدی آمریکایی که در شهر بوستون ایالت ماساچوستس واقع است، وضع این تعرفه ها را ایجاد مشکلات در تجارت و همچنان برای مشتریانش می‌بیند که در بخش صنعت ماهی و امنیت مشغول کارند. فولاد وارداتی مورد نیاز که تقاضای بازار ماهی فروشی و مواد مدرن آن را مرفوع می سازد، هزینه بیشتر را در بر می گیرد که این وضعیت رقابت با چین و ایتالیا را مشکل تر می سازد. رایان یانگ تحلیلگر یک مؤسسه سرمایه گذاری رقابتی می گوید که تأثیرات وضع تعرفه نیز بر معیشت آمریکایی ها تأثیر می گذارد.
It'll create some uncertainty. For sure. Besides the job losses, which is going to have a lot of families asking tough questions.
این امر یقیناً بی‌ثباتی را به بار می‌آورد. مشاغل کم می‌شود و تعداد زیادی از خانواده‌ها سوالات متعددی خواهند داشت. کی کرایه خانه، پول برق و آب آنان را پرداخت خواهند کرد؟ اینها سوالاتی است که رئیس جمهور ترامپ پاسخگوی آن است.
جستن ترودو صدر اعظم کانادا وضع این تعرفه ها را غیر قابل قبول خوانده و اقدامات انتقام جویانه را تعهد کرده است. کریستینا فریدلند وزیر خارجه کانادا با حمایت از عملکرد ترودو وضع تعرفه بر اموال آمریکایی را اعلام کرد. In response to these measures, Canada intends to impose tariffs against
در پاسخ به این اقدامات، کانادا در نظر دارد تا تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد و سایر اموال آمریکایی وضع کند. که نشان دهنده مجموع صادرات سال 2017 کانادا و ارزش آن به 16.6 میلیارد دلار می باشد. ما در برابر هر دلار آمریکایی در مقابل پول کانادایی تعرفه وضع می کنیم.
در همین حال مکسیکو بعد از تصمیم دونالد ترامپ اقدامات مشابه را علیه ایالات متحده آمریکا روی دست می گیرد.
امروز ما اعلام میکنیم که ما نیز اقدامات متقابل را که ایالات متحده اختیار کرده است در بخش تجارت روی دست میگیریم.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز تصمیم اعمال تعرفه ها را از بسیاری جهات اشتباه خوانده و هشدار میدهد که این امر منجر به جنگ اقتصادی میشود. قصر سفید در دفاع از تصمیم دونالد ترامپ گفته است که اقدامات رئیس جمهور ترامپ برای حمایت از امنیت ملی آمریکا گرفته شده است، اما راین یانگ تحلیلگر آمریکایی میگوید که این استدلال شایستگی ندارد. از سوی هم ژان کلاد جونکر رئیس اتحادیه اروپا گفت که اقدام ایالات متحده آمریکا یک روز تاریک در جهان تجارت را رقم زده است. این مقام اتحادیه اروپا گفت که هیچ چاره ای نیست به جز این که سازمان جهانی تجارت باید روی حل فصل این موضوع و وضع تعرفه بر اموال آمریکایی مذاکره کند. ایالات متحده آمریکا همچنان به جای وضع تعرفه ها محدودیت‌های محدود را بر کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، آرژانتین، استرالیا و برزیل نیز وضع کرده است.
و شنوندگان گرامی، در حالی که نمایندگان دو کره قبل از دیدار متوقع رهبران کره شمالی و ایالات متحده مذاکرات را روز جمعه را اندازی کردند، وزیر خارجه ایالات متحده از پیشرفت در دیدارش با نماینده بلندپایه کره شمالی خبر داده است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند که همه چیز در راستای اجلاس پلان شده سران ایالات متحده و کره شمالی به مسیر درست روان است. کیم یونگ چال دستیار کیم جونگ اون یک مقام برجسته کره شمالی است که در طی 18 سال گذشته از ایالات متحده دیدار میکند. او بعد از سومین دیدارش با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که پیشرفت واقعی حاصل شده است. مایک پامپیو دیدار رهبران دو کشور را یک فرصت تاریخی خواند.
Vice Chairman Kim Yong Chol is now planning to travel to Washington to deliver a personal letter from Chairman Kim Jong.
حالا قرار است کیم یونگ چال به واشنگتن سفر نماید تا نامه شخصی رئیس جمهور کیم جونگ را با وی بسپارد. اجلاس پیشنهادی دو رهبر یک فرصت تاریخی را برای رهبران کره شمالی و ایالات متحده فراهم میکند تا این دو کشور را به سوی یک عصر جدیدی از صلح، رفاه و امنیت رهنمون شود.
در این حال مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن خواهان تعهد تاریخی از جانب کره شمالی قبل از جلسه سران می باشد. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترامپ چانس یک پیشرفت سری را برای ترک سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی کمتر جلوه داده، گفت که به دست آوردن این هدف با مذاکرات بیشتر از یک جلسه ضرورت دارد تا عاری شدن هسته‌ای کره ممکن شود. دیوید آلبرایت از اینستیتوت ساینس و امنیت بین‌المللی میگوید:
You still have to do the hard verification work. You still have to in a sense do the denuclearization and shutting down nuclear facilities.
هنوز مجبورید تا عمل تفتیش جدیدتر را انجام دهید. هنوز باید عملیه آری‌سازی هسته‌ای و بستن تأسیسات هسته‌ای را انجام دهید تا دانسته شود که آنها با کدام پیمانه پلوتونیوم غنی شده را تهیه کردند. این نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
آلبرایت توقع می‌برد که کره شمالی ترک برنامه هسته‌ای و اسلحه هسته‌ای خود را نسبتاً به سرعت انجام دهد تا اینکه بتواند از ایالات متحده ضمانت‌های امنیتی و امتیازات کسب کند. در این حال دو کره شمالی و جنوبی به روز جمعه گفت و شنودهای را به سطح بلند برای بحث روی مسائل در حال جریان برای بهبودی روابط قبل از دیدار متوقع رهبران کره شمالی و ایالات متحده انجام دادند. چو میونگ گیون وزیر وحدت کره شمالی قبل از مواصلت با پانمونجان به خبرنگاران گفت او روی تطبیق درست موافقات حاصله بین رهبران دو کره با طرف مقابل به بحث می پردازد.
شلوا 배려 그리고 이해 그걸 바탕으로 해서
هرگاه ما به توافق دست نیابیم مشکل نیست، در صورتی که ما با هم دیگر بر اساس اعتماد، احترام و تفاهم متقابل عمل کنیم و این ذهنیت است که کره جنوبی و شمالی آن را خلق کردند.
قرار است کیم یونگ چال که دستیار کیم جونگ اون است در واشنگتن نامه شخصی کیم را به تعقیب دیدار ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده به رئیس جمهور این کشور بسپارد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شماست شد. امیدوار هستیم که باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.